صفحه 226. اگر به هوای خریدن فرشی از شهر نو به کارت پروان می رفتی، می بایست خطر تیر خوردن به دست یک تیرانداز کمین کرده یا منفجر شدن با یک موشک را به جان می خریدی. تازه اگر می توانستی از تمام پست های بازرسی بگذری. در واقع برای رفتن از محله‌ای به محله دیگر ویزا لازم بود. برای همین مردم از جایشان تکان نمی خوردند و خدا خدا می کردند موشک بعدی به خانهشان اصابت نکند. گفت که مردم توی دیوار خانه هایشان سوراخی کنده بودند و برای رفتن به آن سر خیابان خانه به خانه از سوراخ ها رد می شدند و اینطوری خیابان های خطرناک را دور می زدند. در قسمت های دیگر مردم توی نقب های زیرزمینی رفت و آمد می کردند. گفتم چرا از آنجا نرفتی؟ کابل زادگاه من بود. هنوز هم هست. آهسته خندید. آن خیابانی که از خانه‌تان به قشلا سربازخانه کنار مدرسه استقلال می‌خورد یادت هست؟ بله. آنجا میانبری برای مدرسه رفتن بود. یاد روزی افتادم که من و حسن از آنجا رد می‌شدیم و سربازها به خاطر مادرش دستش انداختند. بعدن حسن توی سینما گریه کرد و من بغلش کردم. رحیم خان گفت طالبان که آمد و ائتلاف را با تیپا از کابل انداخت بیرون، من توی همان خیابان واقعا رقصیدم. و باور کن تنها نبودم. مردم توی چمان، توی ده مزنگ جشن گرفته بودند. با طالبان چاق سلامتی می کردند. از تانک هایشان بالا می رفتند و ژست می گرفتند و با آنها عکس می انداختند. مردم دیگر از جنگ دائمی خسته شده بودند. از موشک، از تیراندازی و انفجار به تنگ آمده بودند. از تماشای گلبدین و دارو دسته نظامیش که به هر جنبنده‌ای تیراندازی می کردند به ستوه آمده بودند. ائتلاف بیشتر از شوروی به کابل صدمه زد. پرورشگاه پدرت را خراب کردند. می دانستی؟ گفتم واسه چی؟ پرورشگاه را دیگر برای چی خراب کردند؟ یاد روز افتتاح پرورشگاه افتادم که پشت سر بابا نشسته بودم. باد کلاه قرکلش را برد و همه خندیدند. بعد که سخنرانیش تمام شد، همه بلند شدند و برایش کف زدند. و حالا آنجا به تلی از خاک بدل شده بود. چه پولی بالایش داده بود؟ چه شبها که سر نقشه اولیش عرق ریخته بود. چقدر به ساختمان سرکشی کرده بود تا خاطر جمع شود هر آجر، هر تیراهن و هر بلوک درست کار گذاشته شده. رحیم خان گفت صدمه دو جانبه بود. نمی دانی چه خبر بود امیر جان. انگار آوار را غربال کرده بودند. تکه های بدن بچه ها بود که پس وقتی طالبان آمد، رحیم خان گفت قهرمان بودند. بالاخره صلح شد. بله، امید چیز عجیبی است. بالاخره صلح شد. اما به چه قیمتی؟ سرفه شدیدی به رحیم خان امان نداد و بدن نزارش را به عقب و جلو تکان داد. توی دستمالش که تف کرد، دستمال بلافاصله قرمز شد. به نظرم رسید الان بهترین موقع برای پرداختن به سؤال بزرگی است که در این اتاق کوچک روی دلم سنگینی می کرد. پرسیدم حالت چطور است؟ منظورم این است که اصل حالت چطور است؟ با صدای زمزمه مانندی گفت واقعا دارم می میرم. باز سرفه‌اش گرفت. دستمال بیشتر خونی شد. دهانش را پاک کرد. پیشانی خیس عرقش را از این شقیقه تحلیل رفته تا آن یکی با آستین خوش کرد و نگاه سریع و گذرایی به من انداخت. وقتی سرجنباند فهمیدم از قیافم سوال بعدیم را خوانده. نفسی کشید. زیاد طول نمی کشد. چقدر طول می کشد؟ شانه بالا انداخت. دوباره سرفه کرد. گفت: فکر نمی کنم تا آخر این تابستان دوام بیاورم. بگذارید ببرمتان خانه خودم. یک دکتر خوب برایتان پیدا می کنم. آنها مرتب روش‌های درمانی جدیدی پیدا می کنند. داروهای جدید و روش‌های درمانی آزمایشگاهی هم هست. می توانم اسم شما را بنویسم توی یکی از... داشتم پرت و پلا می گفتم. خودم هم می دانستم. اما بهتر از گریه کردن بود. به هر حال احتمال داشت که گریم بگیرد. خنده سختی سرداد و جای خالی دندانهای پیشین پایینش نمایان شد. این بیرمق‌ترین خنده‌ای بود که در تمام عمرم شنیده بودم. می‌بینم که آمریکا به تو خوشبینی القا کرده. همین است که همه آنجا را عالی می‌دانند. خیلی خوب است. ما مردم افسرده‌ای هستیم. ما افغانی‌ها. مگر نه؟ اغلب زیادی توی غمخواری و دلسوزی به حال خود غوطه ور می شویم. در برابر نداشته ها و رنج ها تسلیم می شویم. به عنوان حقیقتی در زندگی قبولش می کنیم و حتی آن را ضرورت می دانیم. می گوییم زندگی می گذرد. اما من اینجا تسلیم سرنوشت نشدم. من اهل عمل هستم. پیش چند تا دکتر خوب رفتم، و همه‌شان به من یک جواب دادند. بهشان ایمان دارم و باورشان می‌کنم. هر چی که خواست خدا باشد. گفتم فقط به خود آدم بستگی دارد که چه کار بکند و چه کار نکند. رحیم خان خندید. الان عین پدرت شدی. خیلی دلم برایش تنگ شده. اما این خواست خداست امیر جان. واقعا همین طور است. مکسی کرد. در ضمن دلیل دیگری هم هست که گفتم بیایی اینجا. میخواستم قبل از رفتنم تو را ببینم. بله، اما مسئله دیگری هم هست. هر چه که هست باشد. میدانستی بعد از رفتنتان تمام این سالها من توی خانه شما زندگی میکردم؟ بله، در این مدت تنها نبودم. حسن هم با من آنجا زندگی می کرد. گفتم حسن؟ آخرین باری که اسمش را برده بودم کی بود؟ بار دیگر همان تیرهای خاردار گناه مرا نشانه گرفتند. انگار بردن اسم او تلسمی را می شکست. آزادشان می کرد تا دوباره زجرم بدهند. یک دفعه هوای آپارتمان کوچک رحیم خان خیلی متراکم، خیلی گرم و با آمیختن با بوی خیابان خیلی سنگین شد. اول خواستم برایت نامه بنویسم و جریان را بهت بگویم. اما مطمئن نبودم که دلت می‌خواهد بدانی یا نه. اینطور نیست؟ جواب درست نبود. جواب دروغ بله بود. این وسط میانه را گرفتم. نمیدانم. دوباره سرفه کرد و رد دیگری از خون روی دستمال گذاشت. وقتی سرش را خم کرد تف کند، زخم‌های خشکیده پوست سرش را دیدم. کشاندمت اینجا تا ازت چیزی بخواهم. ازت بخواهم یک کاری برایم بکنی. اما قبل از آن می‌خواهم از حسن برایت بگویم. متوجه هستی؟ زیر لب گفتم بله. میخواهم از اون برایت بگویم. میخواهم همه چیز را برایت بگویم. گوشت با من هست؟ سر جنباندم که بله. بعد رحیم خان کمی دیگر چای خورد. سرش را به دیوار تکیه داد و شروع به صحبت کرد. صفحه 230 16. این که چرا رفتم هزارجات حسن را پیدا کنم دلایل زیادی دارد. بزرگترین دلیلش خدا از سر تقصیرات من بگذرد. این بود که تنها بودم. تا آن موقع بیشتر دوستان و اقوامم یا کشته شده بودند و یا به ایران و پاکستان فرار کرده بودند. دیگر توی کابل، شهری که تمام عمرم را در آن گذرانده بودم، به ندرت کسی را می شناختم. همه فلنگ را بسته بودند. توی محله کارت پروان، همانجا که قدیمها پاتوق خربوزه فروش ها بود، آن محل یادت هست، قدم می زدم و هیچ کس آشنا نبود. نه کسی که باهاش سلام و علیکی بکنی، نه کسی که باهاش یک چای بخوری، نه کسی که باهاش اختلاط کنی. فقط سربازهای روسی بودند که توی خیابانها گشت می زدند. برای همین دیگر از رفتن به داخل شهر چشم پوشیدم. تمام روزم را توی خانه پدرت، آن بالا توی اتاق مطالعه، به خواندن کتابهای قدیمی مادرت می گذراندم. اخبار گوش می دادم و تبلیغات کمونیست ها را توی تلویزیون تماشا می کردم. بعد نماز می خواندم، چیزی می پختم، می خوردم، باز هم چیزی می خواندم، دوباره نماز می خواندم و می رفتم می خوابیدم. صبح بلند می شدم، نماز می خواندم و باز روز از نو، روزی از نو. با آرتروزی که داشتم، رسیدگی به کارهای خانه برایم سخت تر شده بود. زانوها و پشتم مدام درد می کرد. صبح که از خواب بلند می شدم، حداقل یک ساعتی طول می کشید تا عضلات گرفتم را تکان بدهم. به خصوص زمستانها. دلم نمی آمد بگذارم خانه پدرت از بین برود. همه ما توی آن خانه ایام خوشی داشتیم. خاطرات زیادی داشتیم امیر جان. خدا را خوش نمی آمد. پدرت خودش نقشه آن خانه را کشیده بود. کلی برایش ارزش داشت. تازه وقتی تو و پدرت می رفتید به پاکستان، من بهش قول دادم که از آن مراقبت کنم. حالا فقط من بودم و آن خانه. هر کاری در توانم بود کردم. کوشیدم هر چند روز یک بار درخت‌ها را آبیاری کنم، چمن را بزنم، به گل‌ها برسم، چیزهایی که تعمیر لازم داشت تعمیر کنم. اما آن موقع دیگر جوان نبودم. ولی با این حال شاید هنوز توان اداره کردنش را داشتم، لااقل برای مدتی. اما خبر فوت پدرت که به من رسید، برای اولین بار تنهایی وحشتناکی را توی آن خانه حس کردم. یک خلأ غیر قابل تحمل. بنابراین یک روز بیوک را بنزین زدم و به طرف هزارجات رفتم. یادم بود که بعد از رفتن علی از آن خانه، پدرت به من گفت که علی و حسن به روستای کوچکی در نزدیکی بامیان رفتند. تا جایی که یادم می آمد، علی در آنجا پسر عمویی داشت. اصلا نمی دانستم که حسن هنوز همانجاست یا نه. یا لااقل کسی از او یا سرنوشتش خبر دارد یا نه. وانگهی، از رفتن علی و حسن از خانه پدرت 10 سال گذشته بود. لابد تا سال 1986 حسن برای خودش مردی شده بود. 22 یا 23 ساله. تازه از کجا معلوم که زنده بود؟ چون شوروی که الهی نیست و نابود بشود، چه بلاها که به سر وطن ما آورد، چقدر از جوانهای ما را به کشتن داد. لازم نیست من این را به تو بگویم. اما به لطف خدا همانجا پیدایش کردم. جستجوی زیادی نمیخواست. فقط توی بامیان چند تا سوال پرسیدم و مردم دهات آنها را نشانم دادند. حتی یادم نیست اسم آن دهات چی بود، یا اینکه اصلا اسمی داشت یا نه. اما یادم هست که یک روز سوزان تابستان بود و من در جاده‌ای خسته کننده و خاکی ماشین می‌راندم که در دو طرفش چیزی نبود جز بوته‌های آفتاب سوخته و تنه گره گره و خاردار درخت‌ها و علف‌های خشک عین کاه. از کنار لاشه اولاغی که در حال گندیدن بود گذشتم. بعد پیچی را پشت سر گذاشتم و درست در وسط آن و روبیابان چشمم به تعدادی خانه گلی افتاد که پشتشان چیزی نبود جز پهنای آسمان و کوههایی شبیه دندانهای مزرس. اهالی بامیان به من گفته بودند که خیلی راحت پیدایش می کنم. او توی تنها خانه‌ای که در روستا حیات دیوار کشی داشت زندگی می کرد. دیواری کوتاه و گلی و پر از حفره خانه محقر را در بر گرفته بود. خانه‌ای که اسمش خانه بود و الا دست کمی از یک آلونک نداشت. بچه‌ها با پاهای برهنه توی کوچه ها بازی می کردند. با تک چوبی یک توپ درب و داغون تنیس را می زدند. و جلوتر که رفتم و ماشین را خاموش کردم به روبر نگاهم کردند. به در چوبی کوفتم و به حیاطی قدم گذاشتم که جز یک باغچه خشک توت فرنگی و درخت لیموی بیبار و بر چیزی در آن نبود. در گوشه‌ای در سایه درخت عقاقیا تنوری بود و مردی را دیدم که کنار آن چنباتمه زده بود. داشت خمیر را روی پاروی بزرگ و چوبی می‌گذاشت و آن را به دیواره تنور می‌زد. مرا که دید خمیر را انداخت. به زور جلویش را گرفتم که از بوسیدن دستم دست بردارد. گفتم بگذار خوب نگاهت کنم. عقب رفت. حالا دیگر خیلی قد کشیده شده بود. روی پنجه پا ایستادم و باز هم قدم به چانه او نمی رسید. آفتاب بامیان پوستش را زبر و کلفت و چند پرده از آن رنگی که به یاد داشتم تیره تر کرده بود و چند تا از دندانهای جلویش ریخته بود. روی چانهش موی تنکی در آمده بود. غیر از اینها همان شکلی بود. همان چشمهای سبز بادامی، همان جای زخم روی لب بالایی، همان صورت گرد و همان لبخند محبت آمیز. اگر می دیدیش زود به جا می آوردی امیر جان، مطمئنم. رفتیم داخل. زن هزاره‌ای جوان و سفید روی مشغول دوختن شالی در گوشه اتاق بود. قشنگ معلوم بود که حامله است. حسن با غرور گفت این زن من است رحیم خان، اسمش فرزانه جان است. زنی بود خجالتی، چنان مؤدب و آهسته صحبت می کرد که صدایش بیشتر به زمزمه می زد و چشمهای میشی قشنگش را بلند نمی کرد تا با نگاه خیره من روبرو شود. اما به حسن طوری نگاه می کرد که انگار او روی تخت سلطنت یک ارگ نشسته. بعد از اینکه همگی توی آن اتاق کاهگلی نشستیم گفتم کوچولویتان کی می آید؟ توی اتاق هیچ چیز نبود. فقط زیراندازی نخنما بود. چند تا ظرف و ظروف، یک جفت تشک و یک چراغ نفتی. حسن گفت انشاءالله همین زمستان. دعا می کنم پسر باشد تا اسم پدرم را رویش بگذارم. از علی گفتی، راستی او کجاست؟ حسن نگاهش را به زمین دوخت. به من گفت که علی و پسرمویش مالک همان خانه 2 سال پیش درست در نزدیکی بامیان روی مین رفتند. مین؟ مگر راه دیگری هم برای مردن افغانی ها هست امیر جان؟ و نمی دانم به چه دلیل کاملا یقین پیدا کردم که پای راست علی همان پای قناس فلجش بوده که بالاخره کار دستش داده و رفته روی مین. از شنیدن خبر مرگ علی از ته دل متأثر شدم. من و پدرت با هم بزرگ شدیم، می دانی که، و تا جایی که یادم می آید علی هم با او بوده. یادم هست همه من بچه بودیم. یک سال علی فلج اطفال گرفت و چیزی نمانده بود از دست برود. پدرت همینطور از صبح تا شب توی خانه راه می رفت و گریه می کرد. فرزانه با بنشن، شلغم و سیب زمینی برای من شوربا پخت. دستهای من را شستیم و نان تازه تنوری را توی شوربا تلیت کردیم. بهترین غذایی بود که توی آن چند ماه خورده بودم. همان موقع بود که از حسن خواستم با من به کابل نقل مکان کنند. برایش از خانه گفتم که دیگر نمیتوانم دست تنها از پس رسیدگیش بر بیایم. بهش گفتم پول خوبی بهش میدهم و اینکه او و خانمش آنجا راحت هستند. به یکدیگر نگاه کردند و چیزی نگفتند. بعدن که دستهای من را شستیم و فرزانه برای من انگور آورد، حسن گفت که حالا دیگر آن روستا خانه او شده. او و فرزانه آنجا برای خودشان خانه و زندگی دارند. بامیان هم خیلی نزدیک است. اهالی آنجا را می شناسم. مرا ببخشید رحیم خان. انشاءالله که مرا درک می کنید. گفتم معلوم است. دلیلی ندارد که عذر خواهی کنی. درکت می کنم. بعد از شوربا داشتیم چای می خوردیم که حسن سراغ تو را گرفت. بهش گفتم که در آمریکا زندگی می کنی. اما دیگر چیز زیادی نمی دانم. حسن در مورد تو سوالهای زیادی داشت. اینکه ازدواج کرده ای؟ بچه داری؟ قدرت چقدر است؟ هنوز هم بادبادک می پرانی و سینما می روی یا نه؟ از زندگی راضی هستی؟ گفت که توی بامیان با یک معلم پیر فارسی دوست شده و او بهش خواندن و نوشتن یاد داده. اگر برایت نامه‌ای بنویسد، من برایت می‌فرستم یا نه؟ و آیا به نظر من تو جواب نامه را می‌دهی؟ از آن چند مکالمه تلفنی که با پدرت داشتم، هر چه راجع به تو می‌دانستم برایش گفتم. اما جواب بیشتر سوال‌هایش را نمی‌دانستم. بعد او از پدرت پرسید. وقتی جریان را بهش گفتم، با دست‌ها صورتش را پوشاند و زد زیر گریه. آن شب تمام مدت مثل یک بچه زار زد. اصرار کردند که شب آنجا بمانم. فرزانه برایم جا انداخت و یک لیوان از آب چاه بالای سرم گذاشت که مبادا تشنه بمانم. تمام شب صدای او را که در گوش حسن پچ پچ می کرد و صدای هق هق حسن را می شنیدم. صبح حسن به من گفت که او و فرزانه تصمیم گرفتند با من بیایند کابل. گفتم من نباید می آمدم اینجا. حق با توست حسن جان. تو اینجا برای خودت یک زندگی دست و پا کرده ای. این از گستاخی من است که یک دفعه سر و کلم پیدا بشود و از تو بخواهم که همه چیز را ول کنی. این تو هستی که باید مرا ببخشی. حسن گفت ما چیزی نداریم که ول کنیم. چشمهایش هنوز سرخ و پف کرده بود. ما با شما می آییم و در نگهداری از آن خانه کمکتان می کنیم. کاملا مطمئنی؟ به تأیید سری جنباند و سرش را به زیر انداخت. آقا صاحب مثل پدر دوم من بودند. خدا بیامرزدشان. وسایلشان را توی چند تا چادر شب ریختند و گوشه هایش را به هم گره زدند. بغچه ها را توی بیوک گذاشتیم. حسن در آستانه در ایستاد و قرآن را بالا گرفت و ما آن را بوسیدیم و از زیرش رد شدیم. بعد به طرف کابل به راه افتادیم. یادم هست وقتی حرکت کردم حسن برگشت و برای آخرین بار به خانه‌شان نگاه کرد. به کابل که رسیدیم متوجه شدم که حسن اصلا قصد آوردن اساسیه توی خانه را ندارد. گفتم ولی همه اتاقها خالی اند حسن جان. هیچ کس دیگر توی آنها نمی نشیند. اما او زیر بار نرفت که نرفت. گفت این کار محض احترام است. او و فرزانه وسایلشان را بردند توی کلبه حیات خلوت همانجا که حسن به دنیا آمده بود. خیلی عز و التماس کردم که توی یکی از اتاقهای طبقه بالا بنشینند. اما گوش حسن به این حرفها بدهکار نبود که نبود. به من گفت امیر آقا چی فکر می کند؟ بعد از جنگ که به کابل برگردد و ببیند توی خانه جایش را تصاحب کردم، پیش خودش چه می گوید؟ بعد در عزای پدرت 40 روز سیاه پوشید. من ازشان نخواستم، ولی دوتایی تمام پخت و پز و رفت و روب خانه را به عهده گرفتند. حسن به گلهای باغچه رسید، آبشان داد، برگهای زرد را کند و گل روز کاشت، دیوارها را نقاشی کرد. توی خانه اتاقهایی را که سالها کسی در آن نخوابیده بود جارو کرد و حمامهایی را که کسی از آن استفاده نکرده بود شست. انگار داشت خانه را برای بازگشت کسی آماده می کرد. آن دیوار یادت هست امیر جان، پشت همان ذرتهایی که پدرت کاشته بود. تو و حسن به آن دیوار چی می گفتید؟ دیوار بلالهای ناخوش؟ اوایل همان پاییز نصف شبی یک موشک قسمت زیادی از آن دیوار را ویران کرد. حسن با دستهای خودش دوباره آن را ساخت. آجر به آجر تا اینکه دیوار دوباره سر پا شد. نمیدانم اگر او نبود چه کار می کردم. سپس اواخر همان پاییز فرزانه دختری مرده به دنیا آورد. حسن صورت بیجان بچه را بوسید و ما او را توی حیات خلوت نزدیک بوته نسترن دفن کردیم. روی تل کوچک را با برگ‌های سپیدار پوشاندیم. من برایش دعا خواندم. فرزانه تمام روز توی کلبه ماند و زجه کرد. صدای جگر خراشی بود امیر جان، زجه یک مادر. از خدا می خواهم هیچ وقت همچین صدایی به گوشت نخورد. در آن سوی دیوارهای آن خانه جنگ بیداد می کرد. اما ما 3 نفر توی خانه پدرت برای خودمان از آنجا بهشت کوچکی ساخته بودیم. از اواخر دهه 1980 سوی چشمهایم یواش یواش کم شد. به همین خاطر حسن را وامی داشتم کتابهای قدیمی مادرت را برایم بخواند. توی سرسرا کنار بخاری می نشستیم و در حالی که فرزانه توی آشپزخانه غذا می پخت، حسن برایم مثنوی یا خیام می خواند. و هر روز صبح روی تل کوچک کنار بوته نسترن گلی می گذاشت. اوایل سال 1990 فرزانه دوباره باردار شد. همان سال وسطهای تابستان بود که یک روز صبح زنی پوشیده در برقعی به رنگ آبی آسمانی در حیاط را زد. دم در که رسیدم دیدم دارد روی پاهایش تلو تلو می خورد. انگار از شدت ضعف حتی نمی توانست روی پایش بند شود. ازش پرسیدم چی می خواهد؟ اما او جوابی نداد. گفتم تو کی هستی؟ اما او همانجا دم ورودی از حال رفت. داد زدم که حسن بیاید، آمد و کمک کرد بردیمش توی خانه به اتاق نشیمن. او را روی کاناپه خواباندیم و برقعش را برداشتیم. زیر آن برقع زنی بیدندان دیدیم با موهایی دراز و کم پشت و سفید و جراحتهایی روی بازوهایش. به نظر می رسید چندین روز چیزی نخورده، اما بدتر از همه مسلماً صورتش بود. یکی با چاقو زده بودش و امیر جان تازیانه از چپ و راست صورتش را شکافته بود. یکی از بریدگی ها از گونه تا رستنگاه موها کشیده شده بود و در مسیرش از چشم چپ او هم گذشته بود. وضع عجیب و غریبی داشت. دستمال خیسی را به پیشانیش کشیدم و او چشمهایش را باز کرد. آهسته گفت حسن کجاست؟ حسن گفت من همینجا هستم. دست زن را گرفت و فشرد. چشمهای قشنگ زن او را سیر کرد. راه دور و درازی آمدم تا ببینم تو واقعاً به همان زیبایی هستی که من توی رویاهایم می‌بینم و هستی، حتی زیباتر از آن. دست حسن را روی صورت پر از جراحتش گذاشت. تو رو خدا برایم لبخند بزن.